أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. خب ما طبق روال معمول جلساتمون این جلسه هم باید به موضوع بهش یا جهنم بپردازیم و جلسه بعدی رو به شرح جامعه کبیره، ولی چون در ایام سوگواری مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم، ایام فاطمیه، من یک بحثی رو انتخاب کردم که هم اون هر دو جنبه بحث خانواده آسمانی و جامعه کبیرمون مربوط باشه و هم به وجود مقدس مادر آسمانیمون حضرت زهرا سلام الله علیها و اون تفسیر سوره کوثر هستی. توضیحی در مورد سوره کوثر خدمتون عرض بکنم که به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها مربوط هست. هدیه محضر مقدسشون هم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد محمد. خب این سوره میدونید که کوچکترین سوره قرآن هست، 3 آیه داره ولی بسیار عظمت داره. این 3 آیه در مکه نازل شده، شأن نزولش هم این هستش که بعد از فوت 2 تا از پسرهای پیغمبر، که پیامبر 2 تا پسر داشت، هر دوش به رحمت خدا رفتن و مشرکان مکه در رأسشون عاصم ابن وائل پدر امرئاس، که همه میشناسید امرئاس رو، مشاور معاویه که از بزرگان مشرکان مکه بود، زخم زبون زدن به پیغمبر و توهین میکردند، دل حضرت رو میخواستند بسوزونند. و اون که خب این دیگه پیغمبر که پسراش مردن و دیگه نسلی ازش نیست و خبری از ادامه نبوت و پیامبری این بعد از خودش نیست و ابتر هست. ابتر در واقع به حیوان دنبوریده میگن ابتر، و در اصطلاح به آدمی میگن که فرزندی ازش باقی نمونده و فرزندی نداره. خب این سوره در دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، نازل شده و بشارت درش هست، امیدواری درش هست و همچنین خبر از ابتر بودن دشمنان پیغمبر هست. خب چون توهین و اساساً جسارت به رئیس مکتب بود و موضوع یک موضوع مکتبی بود، خداوند تبارک و تعالی به شدت وارد میدان دفاع از پیغمبر میشه و یه همچین سوره ای رو با این لحن نازل میکنه. ولی خب شما تو مواردی که شخصی هست خود قرآن کریم توصیهش به خود پیغمبر و پیروان پیغمبر این استش که ردشن برن، مثلا درگیر نشن با افراد در تعریف مؤمنین. و اذا مر رو به لغو مر رو، چرا ما وقتی که به بیهودگوها و بیهودگیها و بیهودگوییها میرسن با کرامت با بزرگواری رد میشن، اصلا اونجا معتل نیستن، حرفای بیخود، حرفای لغو، حرفای بی اساس. و یا گاهی وقتا هستش که به انسان توهین میشه، به شخص خودم آدم توهین میشه، اونجا هم انسان باید بگذره. خدا رحمت رو مرحوم وسیدر عباسن اصفهانی رو، یه آدم جسور بی ادب گستاخی، ایشون از درس که میاد بیرون شروع میکنه فحش دادن، فحش ناموسی به مرجع، تنها مرجع، اون مرجع با عظمت. خب این مرجع که اشاره میکرد این رو کشته بودنش همونجا، و یه پیروان میفهمیدن که دارن مرجعشون توهین میشه. ما انقلاب اسلامی محصول یه توهین به یه مرجعه، مردم طاقت نیاوردن و انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. حالا ایشون هیچ چی نمیگه، خود اون شخص تعجب میکنه، میگه من تا دم منزل به این فوش ناموسی دادم، دم منزل برگشت من گفتش که اگه تو با من مشکل داری به خودم فوش بده، با ناموس من با خانواده من چیکار داری. همین، یعنی بیشتر از این دیگه برخورد دیگه ای اون مرجع با داشتن اون قدرت هیچ برخورد دیگه ای نمیکنه. گاهی وقتا توهین شخصیه به انسان که خداوند معمولا میگه بگذارید رد شید برید. گاهی وقتا توهین به خاطر متدین بودن ماست. اون شخص ممکنه آدم متدینی نباشه، حتی یه دفعه توبه میکنه، ترقی میکنه، ظاهرش تغییر میکنه، باطنش تغییر میکنه، به شدت همه از اعضای خانوادهش بگیرید، از همسرش بگیرید، حتی از فرزندانش، شروع میکنم به تحقیر و توهین، یا حالا تا بقیه فامیل و همسایه ها و دوستانی که همسلی که این دیگه نیستن، یا این دیگه همسلی که اونها نیستن. این توهین هست. قرآن میفرماید اگر شما به خاطر تحولات دینی، آموزه دینی ما اینجوری است، اگر شما به خاطر دینتون دارید بهتون توهین میشه، این سهمی هستش که خدا داره، خود پیغمبر داره، همه اماما دارن، با بزرگواری رد شید برید، درگیر نشید به خاطر اینجور چیزها. شما دارید نعمت هدایت نصیبتون شده، خب مسلمه طبیعت گراها تحمل همچین چیزی رو ندارن، توهین میکنن. ما رو توهین کردن به خاطر اینکه حالا ما متدینیم، حزب اللهی هستیم، نمیدونم ظواهر شرعی رو رعایت میکنیم، دفاع از دین داریم، معتقد هستیم، حتی به خاطر چون معتقد هستیم چیزایی رو باور داریم، به شدت مورد تمسخر و حمله و بمبارون قرار میگیریم. این اصلا مهم نیست که حالا به ما توهین بشه، هیچ اهمیتی نداره. یه درجه است، کسی که تحمل توهین نداره به خاطر دینش، به خاطر اعتقاداتش، این قدر دینشو ندونسته. مسلمه وقتی که تحول بزرگ پیدا بکنیم خیلی ها بر نمیتابند، خب به ما حمله میکنن. حالا یه فحش هم به ما بدن، این دیگه ناشکریه، چرا به من فحش دادن، چرا به من توهین کردن، چرا چین و چنانه. این سهمه ما، یه معصومی رو، یه پیغمبری رو سراغ دارید که مسخره نشده باشه. یا حسرت علی العباد ما یعتیه من رسول الا کانو بهی یستهزئون. این تو قرآن میگه حسرت، در سوره یاسین میفهمد حسرت، افسوس بر همه این بندگان، هیچ پیغمبری ما نفرستاده مگر که مسخرش کردن. چون یه پیغمبری که کتک نخورده باشه، فوش نشیده باشه، مسخره نشده باشه سراغ دارید؟ و اکثر انبیا کشته شدن، کتک خوردن، خودشون، خانوادهشون، نمیدونم هزار و یک جور بلا سرشون بود. حالا به ما هم توهین میکنن. این زیبنده ماست، این یه درجه است، یه مقام، یه امتحانه برای این که ما آیا امتحانمون رو ما واقعا به این دین، به این عقیده وابسته هستیم، تعلق داریم، خوشحالیم که همچین نعمتی نصیب ما شده. فوشش هم میشه، خود این فوش هم کفارات گناهان ماست، هم درجات آخرتیه برای ماست. پس ناراحت نباید بشیم، یک کسی افسرده بشه، غم بخوره. وصبر علی ما یقولون، قرآن به پیغمبر میفرماد صبر کن، تحمل کن چیزا که اینا میگن، حرفایی که میزنن تحمل کن. نگران نباش، وصبر علی ما یقولون، هرچی میگه. بعضی ها تا میخوان بیان تو راه خدا یا میان، طاقت مسخره شدن و تحقیر رو ندارن. میگم حجاب سلام نمی کنم، چادر نمی کنم سلام، حجاب سلام نمی کنم، چون مسخره میشن تو فامیل. همه میگن امول، همه اون میگن نمیدونم چیه اینجوری هست. نماز نمی خونم، بعضی میگن مسخره میشه. تو که تحمل مسخره شدن نداری، پس ادعای ایمان نکن. ایمان جز ضروری ایمان مسخره شدنه، یادتون نره، جز ذاتی ایمانه. مسخره میشی، تحقیر میشی، یه افتخاره که ما مسخره بشیم در دین، تحقیر بشیم، توهین به ما بشه. این قبولیه، اصلا علامت قبولیه کسی تحقیرش بکنن، توهینش بکنن، تهدیدش بکنن. چرا باید جا بزنیم بگیم به خاطر چهار نفر آدم فاجر و فاسد و غافل ما دست از موازمون برداریم؟ از نماز، از حجاب، از حفظ ظاهر، از انجام واجبات، از اظهار عقاید. چرا باید ما به خاطر چهار نفر باید وایشیم دفاع بکنیم، سرمونم بالا بگیریم؟ باید دعوایی ما کسی نداریم. قرآن میگه فصبر علی ما یقولون، صبر کن به این چیزی که اینا میگن. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی که میبینی که اینها اعراض میکنن از آیونا، از عزمها، و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، وقتی میبینی کسایی که در آیات ما غرق شدند و به باطل گویی و پرت و پلا گویی میپردازند، فارز عنهم، ازشون اعراض کن، از اینا پرهیز کن، دوری کن، فاصله تو زیاد کن، فاصله تو زیاد کن، فاصله بگیر ازشون تا خودت سالم بمونی. اما وقتی که به اصل پیغمبر، اصل دین توهین میشه، اونجاست که میگه شما باید چیکار کنید؟ وارد میدان بشید، اجازه ندید به مقدسات توهین بشه. اونجا انسان باید یه غیرت داشته باشه، قوی باشه، خجالت رو درویشی رو کنار بگذاره، محکم دفاع بکنه. حالا خداوند تبارک و تعالی این اخلاق خودش رو که تو اون مواد پیغمبر میگه بگذرت شو، برو، عبور کن، اعراض کن، اینجا تا به پیغمبر توهین اینجوری میشه، خداوند دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا دفاع میکنه از مؤمنین. ما هم باید مدافع باشیم، ما هم باید مدافع مؤمنین باشیم. و خداوند بارها هر تهمتی که به پیغمبر زدن در قرآن، خدا آیه در مقابلش فرستاد و اون تهمت رو برطرف کرد. گفتن دیوانه است، گفتن شاعره، گفتن پیغمبر نیست، نمیدونم خیلی چیزا. خداوند جوابش رو داد. اینجا هم که مقوله مهمی هست، بحث نسل پیغمبر هست، اصل دین بیان این که یه پیغمبر ازش نسل باقی میمونه، خدا میاد وسط دفاع میکنه، دفاع میکنه تا بعدها همه بدونن که حسن، حسین هرچند از بچه های دختر حضرت هستن، پسر نداره، اما میگه نسل از دخترم باقی میمونه، از کی گفته فقط نسل ما از پسر باقی میمونه؟ از دخترم نسل انسان باقی میمونه. اونم اون زمان که اصلا دختر داشتن ننگ بود، دختر داشتن یه فاجعه ای بود که و ازا بشر احدهم بالانثی، موقعی که قرآن میگه وقتی بشارت بهشون میدادن، یه مژده است که انسان دختردار شده، دختردار شدن بشارتش مژدهش بالاتر از پسردار شدن هستش. این جهالت یه آدمیه که با پسردار شدن خوشحالتر میشه از دختردار شدن، ولی دختر اصلا ذاتش تو مباحث تولد توضیح دادیم، تو مباحث موفقیت هم توضیح دادیم که دختر ذاتش پر خیر و برکته، اصلا ذاتش دختر، حالا مثل حضرت زهرا که کوثر هست، دخترها به کوثر بودن نزدیکتر هستن، به خیر کثیر بودن و به خیرات بعد از به عنوان باقیات و صالحات برای پدر مادر باقیات و صالحات تر هستن تا پسران. ولی خب اونها انقدر نادون بودن که قرآن کریم میفهمد که وقتی که بهشون بشارت دختر میدادین صورت اینا سیاه میشد، یعنی از شدت قذر، از شدت ناراحتی، از شدت خجالت اینا صورتشون سیاه میشد، خجالت میکشیدن و یا تصمیم میگرفتن فرار کنن از بین اقوام خودشون، یا توارا من القوم ام یدسه من التراب، یا اینکه بچه رو تو خاک زنده زنده دفن میکردن، زنده بچه دختر رو زنده دفن میکردن. اینقدر فرهنگ اینو عقب افتاده بود که چی دختر خدا به ما داده، دختر به دنیا آورده، اینجوری بودن تو اون موقعیت. خداوند تبارک و تعالی حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان کوثر معرفی بکنه. و حالا آیش رو میخونیم، انا اعتینا کل کوثر، ما به تو کوثر عطا کردیم. خب انا رو وقتی خدا به کار میبره معمولا کلمه جمع رو به کار میبره، گاهی وقتی خدا با کلمه توحید وقتی به کار بده بود مقاله مقوله های توحیدی هست، خداوند همه فرد هستش، یعنی یه ضمیر مفرد به کار میبره، انا الله هو. ولی وقتی که مسائل مسائلی هستش مربوط به فعل خداوند هست و مشارکت داره، ببینید که خداوند واسطه ها رو هم حساب میکنه، فرشته ها و واسطه های دیگه، گاهی وقتا خود اهل بیت رو خدا اونجا، گاهی وقتا انا که میگه خداست و اهل بیت، گاهی وقتا خداست و فرشته ها هستن، و گاهی وقتا کلمه انا برای این هستش میخواد عظمت رو برسونه، هم عظمت خود خدا رو، هم عظمت کاری که میخواد انجام بشه رو این گونه بیان میکنه. حالا این مقوله انا اعتینا از این مقوله است، انا اعتینا کل کوثر، ما عطا کردیم به تو کوثر. کوثر یعنی خیر کثیر، خیر کثیر، یه خیری، هر خیر، خیلی چیزا خیره، خیر کثیر رو بهش میگن کوثر. توی تفاسیر هم کوثر رو ترجمه های مختلف کردن، هم مثلا شفاعت گفتن، تعداد امت گفتن، قرآن گفتن، وحی گفتن، نبوت گفتن، نمیان کوثر، خیلی کثیره. ولی نظر قوی در کوثر همون بحث نسله، چون میفرماید که مثلا سوره کوثر به خاطر بحث نسل پیغمبر مطرح شد، انا اعتینا کل کوثر، خب در مقابل چیکار کن؟ فصله لرب بکه و نهر، تمام؟ این نشانه که هوا لابده، دشمن تو دنبوریده است، دشمن تو بدون نسله، چون کوثر گذاشت در مقابل دشمن، پس معلومه که خدا وقتی داره میگه خیر کثیر، از کدوم مقوله است بیشتر؟ مقوله نسل رو میخواد بگه. خب حالا پیغمبر که پسر نداره، پس این خیر کثیر کیه؟ مادر ما فاطمه زهرا، دختر پیغمبر هست. خیر کثیر اینه. بعد خداوند میفهمد که این خیر کثیره، یعنی عمر یه دشمن تو نسل نداره، دنبال دست. حالا دشمن کیه؟ خدا عاص بن وائل هست و هم تیپی های اینا، که این خودش کلی پسر داشته، چقدر ثروت داشته، چقدر پسر داشتش. خداوند میفهمد که این دنبال دست و نسلش مقطوع هستش. این فرهنگ خدا چجوریه؟ چجوری با ما سخن میگه؟ چجوری خدا حرف میزنه؟ یک دختر رو خدا، یک نفر رو میگه خیر کثیر، شروع یه نسل هست، اصل یه نسل هست. یه دختر رو میگه خدا کوثر، یه نفر، یه نفر که اونم دختره، یک نفر که دختر هست رو خدا بفرماید خیر کثیر. در مقابل کی؟ اون دشمنا با اون همه ثروت و فرزندانشون و اینها، این خیر کثیره. دقت کنید، درس مهمی خدا و تبارک و تعالی میخواد به ما بده. که کوثر بودن به جنسیت ربطی نداره. کوثر بودن به جنسیت ربط نداره. اگر اشتباهاً حتی ما قائل باشیم به اینکه به جنسیت ربط داره، خیر کثیر بودن به دختر بیشتر میخوره یا پسر؟ به دخترها بیشتر میخوره. ولی اصلا مقوله جنسی نیست. نه به نفرات ربط داره، نه به جنسیت ربط داره، نه به تعداد ربط داره، نه به جنسیت. یک دختر خدا و تبارک میفهمد کوثر در مقابل اون دشمنان. بذار شما میبینید که از خواهی میکنم، فخر رازی خب یه دانشمند بزرگ اهل سنت هست، تفسیری هم داره، برام تفسیر کبیر، به این سوره کوثر میرسه. خوده همین شیعان زیاد داریم، داستانی که براتون تعریف کردم از عاص بن وائل، هم شیعه نقل کرده هم اهل سنت نقل کردن. ولی خود فخر رازی میفرماد چه نسلی با برکت تر از نسل فاطمه. عالم سنیه، شرح این سوره نویسه نسلی ما با برکت تر از نسل فاطمه نداریم که مثل باقر و صادق و رضا علیهم السلام از آن برخواسته. ببینید عالم سنی میگه این کوثر بودن اینجوریه، با برکت بودن اینجوریه، ما نسلی نداریم. اینجا کدوم جنبه برکت رو داره در نظر میگیره؟ فخر رازی جنبه کیفیت نسل رو در نظر میگیره. میگه یه نسلی از حضرت زهرا است که این همه بچه های بزرگ تربیت کرده، انسان های بی نظیری تاریخ بشریت رو این هم از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. ولی بحث کثرت هم بحث مهمیه. خود ایشون میگه، دانشمندای دیگه هم میگن میگن هیچ نسلی به اندازه نسل حضرت زهرا سلام الله علیها در جهان زیاد با برکت و پراکنده نیست. شما هر جای کره زمین برید سادات رو ببینید، ایرانی، افغانی، نمیدونم، من در لبنان سادات مسیحی دیدم، مسیحی هایی بودن که خودشون حتی وزیر بودن، ما ساداتیم، همه ما ساداتیم، از نسل حضرت زهرا هستیم، ولی خب مسیحی شدیم به دلایلی که حالا اینا مجبور بودن یه زمانی از نسل قبلیشون تقیه بکنن، دین تشیع رو اعلام نکنن چون میکشتن. ها شما نها کنید، از خود حضرت زهرا بعد بگیرید، کشتن بچه های حضرت زهرا اصلا یکی از اصلی ترین اهداف بنی امیه که هزار ماه حکومت اینا طول کشید، بعد بنی العباس از زمان دیگه امام صادق به بعد بنی العباس اومدن تا بعد از امام زمان اینا همه بعدم حکومت‌های بعدی هم همینطور بود، تا تونستن فرزندان از زهرا رو از ائمه بگیرید تا بقیه نسلای اینا رو همه رو کشتن. شما ببینید چقدر امامزاده ما تو ایران به شهادت رسیده داریم، چقدر امامزاده ما داریم به شهادت رسید. از این بزرگوارایی که اینجا هستن در کنارشون هستیم بگیرید تا شاه چراغ و برادراش و دیگه حضرت معصومه و برادراش و کاروانش و خود امام رضا و اکثر بچه های ائمه علیهم السلام آمدن اینجا حکومت وقت، چه بنی امیه چه بنی العباس، همه برنامه داشتن اینا رو بکشن. وقت با این نسل کشی شدیدی که از حضرت زهرا سلام الله علیها کردن، بچه های حضرت زهرا و بچه های امیرالمومنین، ببینید که الان پر جمعیت ترین، قدرتمندترین، با برکت ترین نسل، نسل حضرت زهرا سلام الله علیها است. تمام دنیا شما از سیاه‌پوستا سید دارید تا رنگین پوستای دیگه سید دارید، طبعا همه اقوام ما سید داریم. اینقدر برکت داره، اینقدر در جهان وسعت داره سادات. حالا این جمعیت که شما در نظر میگیم، ما میگیم سادات، سادات رو ما معمولا کی میشماریم؟ کیو میگیم سادات؟ کسی که پدرش چی باشه؟ سید باشه. در حالی که طبق قانون قرآن اگه بخوایم عمل کنیم، قانون اسلام، اونایی که مادرشون هم ساداته، خودشون چی میشن؟ چون پیغمبر که نسل ما میگه پیغمبر، امام حسن، امام حسین، میگیم یبن رسول الله. ولی یبن رسول الله رو از طریق پسر پیغمبر نمیگیم، از طریق کی میگیم؟ دختر پیغمبر. میگیم نسل رسول الله، اینا ساداتن، ذریه رسول الله هستن. با مقدسینشون کار نداریم ما، یه سادات معمولی، یه ساداتی که گناهکارم هست، فاجرم هست. میگه خب این چون نسل پیغمبره، حضرت فرمود بداشونو به من ببخشید، بدم هستن، ولی میگه حرمتشون رو رعایت کنید، به خاطر پیغمبر حرمتشون رو رعایت کنید. پس بچه پیغمبره، به پیغمبر میخوره. حالا شما اگر بچه‌ها، کسایی که مادرشون هم سادات هستن، حساب بکنید، ببینید چقدر ما در جهان برکت داره نسل حضرت زهرا سلام الله علیها. به این میگن کوثر. البته یه جنبه کوثر بودن حضرت زهرا است. حالا ما قبلا راجع مقام عرشی حضرت زهرا، آثار وجودی حضرت زهرا در نظام خلقت تا قیامت و بعد از قیامت بخوایم سخن بگیم، خیلی زیاد آثار و برکات این کوثر، ابعادش واقعا خیلی زیاد هست. اینجوری است یه نفر بتونه بگه خب من میتونم بشینم حساب بکنم ابعاد وجودی حضرت زهرا رو سلام الله علیها، خیراتی که از این بانوی بزرگوار در نظام خلقت به عنوان آثار وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها گسترده شده، مثلا نمیشه حساب کرد. الان فقط چون سوره کوثر رو داریم میخونیم، بحث اون تقابله که این بی ادب ایجاد کرده، بحث نسل، الان داریم فقط همین راجع به نسل ظاهری همش صحبت میکنیم، باز میبینیم که از زهرا سلام الله علیها کسی الان از نسل بگه، ما از نمیدونم نسل معاویه ایم، نسل نمیدونم بنی امیه، بنی عباس، و نسل از زهرا با قیمت، ارزشمند، شاخص، وسیع، فعال، برجسته، مبارک در سراسر جهان حضور و ظهور داره، جلوه داره و جریان داره این نسل با عظمت. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک ونحر. پس تو حالا که به تو کوثر رو دادیم بلا فاصله فصل نماز بخون به شکرانه. این بحث شکره، اگر نعمت دادیم شکر رو به جا بیاره. پیغمبر داره میگه شکر رو به جا بیاره. فصل لربک وانحر. چقدر حرف داره این سه تا کلمه. یکی اینکه باید مواظب باشیم وقتی خداوند تبارک و تعالی به ما نعمتی میده مست نشیم. یه نعمت دهنده یادمون نره. ما خیلی وقتا با بچه هامون معصیت میکنیم، انقدر بچه زده میشیم، خوشحال میشیم. عروسی خدا به ما لطف میکنه، همسر میده، با گناه همراهش میکنیم. مثلا خدا در نظر نمیدیم، با توفیق ازدواج و تشکیل خانواده. فرزند میده، در شادیش دوباره خدا رو فراموش میکنیم و معصیت میکنیم. توفیقای دیگه هم که میده خیلی ها جشن میگیرن و در این جشن نافرمانی خدا رو میکنن. انگار اصلا کلن بناست ما هرچی خدا عطا کرد در مقابل خدا بایستیم و به جای شکر و گذاری ما معصیت خدا رو بکنیم. عروسیامون، جشن تولدا، نمیدونم سالگرد ازدواج ها، نمیدونم همین بچه بابا، خب خدا این توان رو داده، این لطف رو داده، این نعمت رو عطا کرده، پس شکرتون کجاست؟ تواضعتون کجاست؟ ادبتون کجاست؟ نمک نشناسیتون کجاست؟ با اون گناه معصیت میکنیم. خیلی وقتا که گناهان نعمتهای ما پایدار نمیمونه و از بین میره به خاطر این است که ما با اون نعمت معصیت خدا رو میکنیم، طغیان میکنیم، شاکر نیستیم. خدا رو شکر، خوشحال بشیم، یه سجده شکر، حداقل یه سجده شکر به جا بیاریم. خدا تو به من این توفیق رو دادی. حالا که نعمت رو داده، از صاحبه، از نعمت علیه صاحب نعمت استفاده نکن، از نعمت برای جنگ با صاحب نعمت استفاده نکن. مستی نعمت تو رو از صاحب نعمت غافل نکنه. ولی خب ما نوعا اینجوری هستیم، چنان مست میشیم که با همون نعمتی که او به ما عطا کرده علیهش میجنگیم. شما توی این فیلم ها دیدید مثلا نشون میده که شخصی اسلحه ساخته برای کسی، واقعیت هم داشته ها، اینا اسلحه، شمشیر، کاخ، اینا که ساختن. بعد این شخص برای تشکر از سازنده اسلحه، شمشیر و کاخ دعوتش میکنه و میکشدش. شما خود زیاد اتفاق افتاده، پادشاه ها از این کار رو کردن، یا رؤسای جمهور گردن کلفتا، آدم هایی که بگید این اصله نباید کسی مثل اینو داشته باشه، این کاخو نباید کسی مثل این کاخو دیگه داشته باشه. ما حوث نکنیم برای کسی دیگه بسازه، سازنده رو زده کشته. ما چقدر قبیح میدونیم این کارو، چقدر خبیثانه میدونیم این کارو. حالا خودمون هم همینجوری هستیم، بچه میده اذیتش میکنیم، ناشکری میکنیم، تربیتش نمیکنیم، بهش نمیرسیم، احترام بهش نمیذاریم. همسر میده، به همسر توهین میکنیم، احترامشو نمیکنیم، عزیز نمیشماریم، خساست، بخل برای هزینه کردن تو خانواده. خب این بده دیگه. خداوند تبارک و تعالی نعمت رو داده، اکرام کن. نعمت از کفت میره، خیر و برکت از کفت میره. تو همسر آزاری چیه؟ خانواده همسر آزار میده، همسر آزار میده، بچه ها رو آزار میده، این یعنی چی؟ این چیز خیلی وحشتناکیه، ولی خب اتفاق میفته. انقدر مرسومه که ما اینو قبحشو اصلا نمیبینیم، اصلا قبحشو نمیبینیم. خب حالا خداوند تبارک و تعالی نعمتی داد، قدرشو بدون. پس بلا فاصله فصله، برو نماز بخون. اونم چی؟ لربکه برای خدا، شکرت و عبادتت برای خدا باید باشه، تشکرت باید برای خدا باشه. نه اینکه اگر بنده نعمتی داد، لطفی کرد، تشکر از بنده نکنید، که فرمود من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ای کسی شکر بنده رو به جا نیاره، شکر خدا رو به جا نیاره، نه هر کس هم هر لطفی کرد ازش تشکر بکن، واجب تشکر کردن اون سر جای خودش. اما میفرماید شکرت و عبادتت برای خدا باشه، ارزشش اینه، اخلاص. فصل لربک ونهر. ونهر رو دو جور معنا کردن، نهر کردن یعنی قربانی کردن، این محل گلوگاه که محل قربانی کردن هست رو در بعضی از روایات آمده که وقتی میخواید نماز بخونید دستتون رو بیارید بالا تا همین نزدیک گلوگاهتون و تکبیر بگید و تکبیرتون رو بگید. و خیلی از روایاتم و بزرگانم قربانی رو، نه ونهر یعنی واقعا قربانی هم بکن حتما، اونم شطور، چون این کلمه در مورد شطور به کار میبره، یعنی نعمت عظیم دادیم بهت، دست و دلباز باش، خسیس نباش، کوچیک قربانی نکن، وسعت در نظر بگیرید، یه شطور قربانی کن، این کارو بکن، فیضش بندگان خدا برسه. پس شکر وقتی که خدا نعمتی به ما میده، ما هم باید یاد کی باشیم؟ خدا باشیم، هم باید یاد بندگان خدا باشیم. هر وقت که میخوایم ذوق زده ایم، شاکریم، میخوایم خوشی بکنیم، گناه نمیخواد بکنیم. آقا این خدا نعمتی به شما داده، خب به بندگان خدا برس، یه تعدادی از بندگان خدا رو دستگیری کن، خوشحالشون کن، سیرشون کن، اطعامشون کن، فقر زدائی بکن، مشکل گشایی بکن. ببینید یه طرفه، اول خدا، تشکر از خدا کن، فصل لربک، بعد ونهر، خب حالا بندگان خدا رو هم در نظر بگیر، با بزرگواری، با سعی سعد، با سعی وجودی، دست و دل باز باش. بعضی وقتا بعضی از عزیزا ببینه ما یه ماشین خریدیم، میگم حالا ماشین چند خریدی؟ الان که دیگه پرای دو میدن 180 تومن، ماشین دیگه دیگه چقدر میده؟ ماشین پراید که 180، حالا ماشین دیگه خدا بیدونه گرونتره. بعد این رفته 180 داده پراید، ماشین هم نخریده، پراید خریده 180 میلیون داده. بعد جو میخونه استاد میخوام یه خروس قربانی کنم، ذبح کنم. نه اسراف، یه پشه بکش، یه ملخ بکش تو. یه خروس چیه؟ یه خروس قربانی کنیم برای ماشینمون، خون بریزیم. پس در شکرتون داریم، چقدر ادب داره. انا اعطینا کل کوثر، وقتی که معلوم میشه کوثر منظور بچه است، اونم دختر، از زهرا سلام علیها، یا دختر کلا، فرزند رو خدا عطیه میدونه، این عطیه است، عطیه الهی است. حالا شما نکنید، بعضی ها چقدر واقعا گناه میکنن، معصیت میکنن، این بچه نمیخوام، وصله بچه داری نداره. زیر این آسمون کبود هیچ عبادتی مثل بچه دار شدن و تحمل اذیت‌های بچه داری بزرگان دین فرمودن نیست. اصلا نمیشه ثوابش کسی جز خدا نمیتونه حساب کنه. بچه چقدر پدر مادر رو تطهیر میکنه و چقدر مقام میده، بعضی عطیه الهی رو رد میکنن. اصلا نه بچه میخوام چه؟ یکی دوتا بسه. ظلمه واقعا، خیلی ظلمه، هم به پدر مادر، هم به بچه ها، هم به نسل اینا که بعدها میان میگن چقدر اون نسل های قبلی ما بی سلیقه بودن، بد تصمیم گرفتن، ما رو از داشتن یه نسل خوب، فامیل های خوب، پسرخاله ها، دخترخاله ها، پسرعموها، دخترعموها، پسردایی ها، دختردایی ها، همه رو محروم کردن. ما بعدم خب به نسل مسلمان ها خیانت میکنن، به نسل شیعه خیانت میکنن، به نسل حضرت زهرا خیانت میکنن، به امام زمانشون خیانت میکنن. و این فرزند عطیه الهیه. و عطیه است شکر بکنین. حالا شما بچه هم که بهتون میدن مستحبه چیکار کنین؟ اولین کار یا میتونید به وزن موی بدنش رو، وزن موی سرش، طلا، نقره، صدقه بدید. ببینید عطیه الهی است. و حتما برای سلامتی چیکار کنید؟ عقیقه بکنید، یه گوسفند قربانی بکنید و به فقرا بدید، به مؤمنین، به فقرا بدید. ولی خب پیغمبر میگه گوسفند نه، چی؟ شطور. پس فصل، فصل فا که میاره یعنی چسبوندهش دیگه. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر. زود شکر خدا رو به جا بیاد، زودم قربانی کن. ما حالا بعضیا خدا خیرشون بوده، حالا بازم بعد 40 سال یادشون افتاده میگه که من میخوام یه دونه مادر بابام نکردم برای ما، خودم برای خودم نکردم، الان میخوام بعد مثلا 50 سال یه عقیقه بکنم. حالا خوبه بعد 50 سال. آقا بچه به دنیا میاد سریع عجله کنید، زود براش عقیقه بکنید. این بلاها همون که تو دعاش هم داریم دیگه. این خدای در مقابل این خون، اینو در مقابل خون اون، بدن این در مقابل بدن اون، بدن بیمه است. اصلا کلا دعای عقیقه دعای بیمه کردن بچه است با عقیقه. پس زود بیمهش بکنید. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على